أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به روایات قاعده ید بود. برخی از روایات رو مطرح کردیم که عرض کردیم در کتاب منتقل اصول در دلالت تمام این روایات خدشه کردن. مثلا راجع به روایت حفظ گفتن که اشهد انه له قال نعم، یعنی اشهد ان له ولایت و تصرف، و حتی از عبارت منتقل اصول استفاده میشه که اگر امر این ذلیت دائر باشه بین مالک بودن و غاصب بودن، چون این روایت در خصوص این مورد نیامده، ما نمیتونیم اثبات کنیم پس این آقای ذلیت که ولایت بر تصرف دارد لازمش این است که مالک هم هست، چون اگر مالک نبود پس غاصب بود و ولایت بر تصرف نداشت. بله، اگر در خصوص این مورد آمده بود، در دوران هم بین مالک بودن و غاصب بودن می فرمود او ولایت تصرف دارد، بالملازمه می گفتیم مالک هم هست. اما چون در خصوص این مورد نیامده، ظاهر عبارت منتقل اصول اینه که حتی در جایی که دوران امر بین مالک بودن و غاصب بودن ذلیت است، ما نمی توانیم اثبات کنیم که او مالک است. نه، تا زنده است ولی یه تصرف است. وقتی مرد، احکام ملک را که انتقال به ورثه اوست رو نمیتونیم اثبات کنیم. روایات دیگر را هم ایشان اشکال کرد. مثلا روایتی که راجع به زنی بود که قبل از شوهر میمیرد و شک دارند ورثه زن که این مال مال این زن بود تا به اونها به ارث برسه، یا مال اون مرد بود. ایشان فرمودند که روایت دلالت بر قاعده ید نمی کنه. روایت میگه ما کان من متاع النساء فهو للمرأه، شاید از باب اخذ به ظهور حال باشه. مورد مورد اختلاف نبود، مورد تحیر بود، امام اخذ به ظهور حال کرد، ربطی به قاعده ید ندارد. که ما اشکال کردیم، گفتیم من استولا على شیء منه فهو له، ظاهرش این است که قاعده ید را اجرا می کند. و این که ایشان گفت این روایت در مورد اختلاف نیست، در مورد شک اطراف قضیه است، نه، شاید اختلاف داشتن اون رجل با ورثه این زن. چرا میگویید فرض اختلاف قطعا نیست؟ فرض تحیر و شک است، امام اخذ به ظاهر حال کرد. و متاع النساء مال نساء است. نخیر، شاید مورد مورد اختلاف بود، و امام علیه السلام حکم ظاهری رو بیان کردن که من استولا علی شیء منه فهو له. بله ما قبول کردیم که این روایت اطلاق نداره، ولو به قرینه این که ضمیر منه به اون متاع البیت برمیگرده. من استولا علی شیء منه ای من متاع البیت فهو له. خب این ظهور نداره در بیان قاعده عامه، چون مورد سؤال رو بیان میکنه که من استولا علی شیء من متاع البیت، یعنی من استولا من هذا الرجل او هذه المرأه علی شیء من متاع البیت فهو له. نمیشه قاعده عامه رو استفاده کرد مگر با الغاء خصوصیت. رسیدیم به روایت مسعدت ابن صدقه. راجع به روایت مسعدت ابن صدقه استدلال شد هم سید یزدی در تکمله عروه این استدلال رو مطرح کردن، هم برخی از بزرگان دیگر که کل شیء لک هو لک حلال حتی تعرف انه حرام به عینه فتدعه و ذلک مثل الثوب یکون علیک لعله سرقه. گفتن امام علیه السلام قاعده ید را اینجا تطبیق کرد. این استدلال به روایت بر قاعده ید دو تقریب داره. یک تقریب تقریبی است که امام و آقای داماد قدس سرهما در تفسیر این روایت بیان کردند، فرمودن این روایت ربطی به قاعده حل نداره، از اول قاعده ید رو میگه کل شیء هو لک حلال، هر شیئی که تحت استیلاء توست حلال هست. کل شیء هو لک حلال. و لذا مثال زد و ذالک مثل الصبح یکون علیک او عبدون یکونو اندک او امراتون تکونو تحتک. اصلا این روایت موردش میشه قاعده ید، اعم از ید ملکی یا ید استیلائی بر همسر. انصاف اینه که این خلاف ظاهره. کل شیء هو لک حلالون این خلاف ظاهره، ظاهرش اینه که این لکب حلالون میخوره. ول شاهد دیگر اینه که در ذیل داره ول اشیاء کلها علی هازا، نفرمود ول اشیاء التی هی لک علا هازا والاشیاء علا هازا، نه والاشیاء التی هی لک علا هازا. اگر بنا بود که کل شیء هو لک این هو لک قید شیء باشد، خب این قید مناسب بود در ذیل هم تکرار بشود، در حالی که در ذیل تکرار نشده. بله کل شیء هو لک حلالون قطع نظر از این ذیل که ما قرینه میگیریم، خود حلال ظاهری تناسب دارد با اینکه لک به او تعلق بگیرد. لکه حلال، حتی تعلم انه حرام به عینهی فتدعه من قبل نفسک. تقریب دوم اینه که بگیم این روایت عرض میکنند. تقریب دوم اینه که بگیم صدر روایت قاعده هر رو میگه کل شیء هو لك حلال. حالا این مثال ها گفته میشه که مربوط به قاعده هل نیست و شاید این قرینه شده بر این که هولک را قید شیعون بگیرند مثل امام و داماد. خب جواب اینه که مرحوم صاحب کفایه فرموده که این تنظیر است نه تمثیل. تنظیر یعنی مصداق خود قاعده هل را نگفتند، شبیه سازی کردند، نظائر را گفتند. قاعده هل نظائری دارد، نظائرش ذکر شد، ولی انصافا این خلاف ظاهره. ظاهر از این امثله تمثیل است، یعنی بیان صغرای همین کبراست نه تنظیر و بیانش اشباه و نظائر. خب میمونه این اشکال که آقا این مثال ها که از صغریات قاعده حل نیست. چرا؟ برای اینکه اگر نبود در مثال صوب که ما حکم می کنیم یا با اصالت و صحه یا با قاعده ید که این صوبی را که از این بایع خریدیم ملک ما شد، استصحاب عدم ملکیت جاری می شد و او حاکم بود بر قاعده حل. اگر نبود در اون مثال حر که ما قاعده اقرار جاری کردیم در مورد این شخصی که ما شک داریم که در نزد ما هست، شاید حر است. اگر نبود قاعده اقرار یا اصالت و صحه در بیع او یا قاعده ید در بایع او، خب استصحاب عدم رقیت او جاری بود، استصحاب عدم نفوذ بیع و عدم ملکیت من مشتری نسبت به او جاری بود، نوبت به قاعده حل نمی رسید. یا اگر نبود در مورد اون زنی که ما گرفتیم و شک داریم خواهر ماست نسبا یا رضاءً، اگر نبود استصحاب عدم اختیت، استصحاب عدم رضا، نوبت به اصل حکمی می رسید، استصحاب عدم زوجیت جاری بود و استصحاب عدم زوجیت حاکم بود بر قاعده حل. ولذا اشکال اینه که گفته میشه که اگر این روایت قاعده حل رو میگه، این مثال ها صغریات این قاعده نیستند. و این یک اشکالی میشه به روایت. شاید به این خاطر هست که مثل امام و آقای داماد گفتن که اصلا این قاعده حل نیست، قاعده یده بالمعنى العام، از ید بر زوجه یا ید بر ملک. و یا مرحوم آخون فرمود که این تنذیر است که ما گفتیم هر دو خلاف ظاهره. ما جوابی که میدیم میگیم ما دو قاعده حل داریم، یه قاعده حل بالمعنی الاخص، همونی که در اصول مطرح است، یک قاعده حل بالمعنی الاعم، ولو نکته قاعده حل قواعد اخرایی باشد. به قول محقق عراقی جامع حلیت اما از این که مستندش قاعده حل بالمعنی الاخص باشد یا سایر قواعد اخرا. اگر بگیم این کل شیء لک حلال قاعده حل بالمعنی الاعم کما علیه المحقق العراقی و هو قریب الی الذهن، خب قاعده حل بالمعنی الاعم میتواند نکته اش قاعده حل بالمعنی الاخص نباشد، نکته اش اصول دیگر باشد. خب در مورد صبح نکته اش قاعده ید است، در مورد اون عبد نکتهش یا اقرار است که خودش میگوید من عبدم، یا قاعده یده در بایه اوست. قاعده حل بالمعنی العام نکتهش که بیان نشده، ولی نکتهش در این دو مثال قاعده یده، قاعده ید اثبات میشه دیگه، چون نکته‌ای ندارد. قاعده حل بالمعنی العام پشتوانه ای ندارد در این دو مثال غیر از قاعده ید، چون اگر قاعده ید نبود نوبت می رسید به استصحاب عدم. و اگر کسی اصرار کنه بگه آقا ظاهر این روایت قاعده حل بالمعنی الاخصه، چون در موضوعش عدم العلم و شک اخذ شده، ظاهرش اینه که این قاعده حل به ما هو غیر و معلوم و مشکوکن میخواد قاعده حل جاری کنه، این همون قاعده حلیست که در اصول مطرح میشه. اگه کسی اینو بگه میگیم مانعی ندارد، هم قاعده حل داریم در این مثال ها، هم قاعده ید. بله اگر قاعده ید نبود قاعده حل هم محکوم استصحاب می شد، اگر قاعده ید نبود که می گفت این انسانی را یا این صوبی را که ما از این بایع خریدیم ملک بایع بود، قاعده ید نبود، قاعده حل بالمعنی الاخص هم جاری نمی شد لوجود اصل حاکم علی و وست صاب و عدم الملکیه. اما الحمدلله خدا طول عمر بده به این قاعده ید، هم خودش آمد جاری شد، هم صدی شد در مقابل استصحاب، جلوی استصحاب عدم ملکیت را، استصحاب عدم نقل و انتقال را گرفت. اصالت الحلم نفس راحتی کشید، گفت خب ما موضوع داریم برای جریان، دشمن ما را که استصحاب عدم نقل و انتقال است با قاعده ید از بین بردید، هم قاعده ید جاری میشه هم من قاعده، چون ما در اصول گفتیم اصول متوافقه در عرض واحد جاری میشوند، بلکه امارات و اصول متوافقه در عرض واحد جاری میشوند. چه مشکلی دارد؟ هم قاعده ید داریم در اینجا، هم حتی بیانه بر ملکیت بایع میتونیم داشته باشیم، هم قاعده حل داریم. بله اگر قاعده ید نبود در این مثال روایت مسعده، استصحاب عدم ملکیت می آمد جلوی قاعده حل بالمعنی الاخص را می گرفت، ولیکن همون که جلوی قاعده حل بالمعنی الاخص را هم می گیرد اگر جاری بشود، ولیکن قاعده ید صدی شد در مقابل این استصحاب. صد که شد عموم قاعده حل بلا مانع است. خب چرا موضوع نمیمونه؟ قاعده ید در عرض اصالت الحل هر دو جاری میشن، دیگه از اماره که بالاتر نیست. ما در اماره گفتیم اصل در عرض اماره جاری میشه. شما وقتی بیانه هم دارید که این آب پاکه، قاعده طهارت هم دارید. اگر بیانه هم دارید، اگر خبر ثقه هم دارید که شربتتون حلاله، اصالت الحل هم دارید، چرا نداشته باشید؟ ولذا این مثال صبح هم مصداق قاعده یده، هم مصداق قاعده حل، با توجه به اینکه قاعده ید مانع و دشمن را از سر راه قاعده حل برداشت. ولذا این که آقای سیستانی فرمودن نمی شود به این روایت استدلال کرد برای قاعده ید، چرا نمیشه استدلال کرد؟ وقتی که اگر قاعده ید نبود در مورد این صبح، نوبت می رسید به استصحاب عدم ملکیت من نسبت به این صبح، بلکه استصحاب عدم ملکیت بایع در رتبه سابقه نسبت به این صبح، و جلوی قاعده هر رو می گرفت، پس این قاعده ید است که در اینجا مشکل ما را حل کرده. چرا این روایت دلیل بر قاعده ید نباشه؟ پس فرقی نمی کنه چه ما این کل شیء لک الا رو مثل محقق ارائه بگیم حلال بالمعنی العام، اصالت الحل بالمعنی العام. حالا نکته اش چه قاعده اصولی است این مهم نیست، یا بگیم نه اصلا قاعده حل بالمعنی الاخص با همون نکته ای که مشکوک الحرمت حلالان که در اصول به عنوان اصالت الحل مطرح میشه اونم باشه، اگه استصحاب جاری میشد او از بین میرفت، ولی قاعده یاد جلو رو گرفت. بله اگر شما بگید از کجا معلوم امام قاعده ید جاری کرده، شاید اصالت و صحه در ایجاب بایع جاری کرده. حالا یا لاعقل ید محض نبود، تلفیقی بود مورد روایت از ید بایع و تصرف مالکانه او. بله این اشکال واردی خواهد بود که ما بگیم، یعنی اشکال قابل توجهی است که ما بگیم از کجا معلوم که اون مستند قاعده ید است. شاید چون یک فرض اینه که خود اون عبد یکون و المملوک و اندک ولعله حر قد باع نفسه، اون که حر قد باع نفسه قاعده اقراره، خودش اقرار میکنه من عبدم، او خود افبی قهرن، تلفیقی است از ید بایع و تصرف مالکانه او که میتواند موضوع اصالت الصحه باشد این ایجاب بایع این انسان. امرأتون تحتک و هی اختک او رضیعتو، که اصلا مستندش استصحاب است، ربطی به قاعده ید ندارد. خب این اشکال قابل توجهه، ولی ممکنه به مناسبات عرفیه بگیم بیع بایه که خصوصیت نداره. حالا هر نوع تصرفی، حالا این بایه به جای بی عبدش رو میفرسته برای ما کار کنه، یا در زمان قدیم به عنوان تحلیل اما مطرح بوده که اما اش را تحلیل میکنه به یک شخصی. خب بعید نیست از روایت استفاده بشه که بیع بایه خصوصیت نداره، هر نوع تصرفی، یعنی در ید این شخص هست این صبح یا این عبد و یک تصرفی بکند که شأن مالک است. این بله این مقدار رو ما میتونیم بگیم، اما بی خصوصیت نداره. بله اشکال دیگری هم اینجا مطرح میشه، اشکال منتقل اصول هست در مشابه این روایت، که این روایت میگه بر شما حلال است این مملوک، شاید از این باب است که قاعدیت اثبات اولویت تصرف کرد برای بایع، نه ملکیت او. بله این اشکال هم به این روایت متوجه میشه. اگر قاعدیت ما بگیم ممکن است ولایت تصرف اثبات کند برای ذلیت، دیگه اگه این اشکال رو بگیم خب دیگه نسبت به این صوب و این مملوک ما اثبات میکنیم ما مالکیم، اثبات میکنیم ما مالکیم، ولیکن ثابت نمیکنه که این بایع ما مالک بود، ولایت تصرف داشت. بله مثل امام و آی داماد، چون اون او امرأتون تکون و تحتک لعلها اختک رضیتک، مثلا قاعدیت میدونن، میگن شما استیلا داشتی بر این زن، اگر روز اول میخوای این زن را بگیری که هنوز در یدت نیست، نه اون قاعده ید نداری، تو باید یه فکری به حال خودت بکنی. معلوم هم نیست امام قبول کنه با شک که در اختیت نسبیه بشه یک زنی رو گرفت، چون استصحاب عدم ازلی رو که قبول نداره. اگه شک در اختیت رضائیه بکنیم خب استصحاب عدم نعتی هست، اما شک در اختیت نسبیه استصحاب عدم ازلی باید جاری کنیم، امام قبول نداره. روز اول بخوای بری خواستگاری این دختر خانم که شاید پدر بزرگوارت هر کجا رفت امت اسلام رو خلاصه رونق بخشید و تکثیر نس کرد، شاید این دختر خانم هم خواهر نسبی تو باشه، چی میدونی؟ شاید امام نمیدونم، بالاخره طبق مبانیشون باید اشکال کنن، چون شبه مصداقی اخته استصحاب عدم ازلی هم ایشون قبول نداره. اما اگر مدتی با شما زندگی میکرد حالا شک کردی، امام میفرمون کل او امرأتون تحتک، امام فرمود هوبلک، این که در اختیار توست، در ید توست، حلالون. خب این دیگه، خب دیگه نمیشه دیگه، حلالون نه زوجتون دیگه. بس ما نسبت به بایه میشد بگیم ولایت تصرف اثبات میشه نه ملکیت، اما نسبت به خودمون ولایت بر استمتاع اثبات بشه زوجیت اثبات نشه، این خلاف مرتکز متشرعی است. خب بله نسبت به بایه اگر قاعدیت اثبات ملکیت نکنه ثمره داره دیگه، فقط اثبات ولایت تصرف کرد، حالا این بایه افتاد و مرد، ورثش چه کار کنن؟ خب ورثش فقط با قاعدیت اثبات ولایت تصرف او رو اثبات کردن، اما حالا که فوت کرد ما ترک اوست که به ارث برسد، طبق اشکال منتقل اصول این ثابت نمیشه. او صوبون یکون علک لعله سرقه. خب امام بفرمایید که او ولایت تصرف داره، لعله سرقه، لعله، خب لعله سرقه در مقابل این احتمال است که شاید ملک بایه باشد، شاید بایه وکیل باشد از طرف مالک، چه وکیل مالک باشد چه خودش مالک باشد، این صوب برای تو حلال است. به احتمال غصب که منافات با ولایت تصرف دارد اعتنا نکن، اشکال نداره. خب اما راجع به پس این روایت مسعده دو تا اشکال پیدا شد در مورد دلالتش بر قاعدیت، اشکالهای دیگر رو ما قبول نکردیم. یک این که اشکال منتقل اصول اینجا متوجه است که خب با ولایت تصرف بایه هم میسازه، اثبات ملکیت بایه نمیشه. بله وقتی بایه ولایت تصرف داشت اثر شرعیش اینه که ملک من مشتری شد این صوب، چون بایه ولایت تصرف داشت، ولی یه تصرف که بود به من فرو، من مالک میشم. این اشکال وارده. اشکال دوم اینه که گفتیم شاید ید محض نبود این مورد روایت، ید توأم با یک نوع تصرف مثل ایجاب بی یا هبه و امثال آن بوده. اما اگر ید محض آقایی فوت کرد، اموالی در حسابش است، شاید مال دیگران است، اموالی در منزلش است، در گاف صندوقش مقداری ارز خارجی است، شاید امانت است. اگر احتمال وقلایی بدیم، احتمال وقلایی بدیم که این آقا گاهی هم امانت از دیگران نگه می‌داشت، از این روایت نمیتونیم اثبات کنیم که این مال خود اوست و به ارث میرسد، چون ید محضه، همراه با هیچ تصرف مالکانه از ذلیت نبوده. اوغلا قاعده ید قبول دارن، منتقل اصولم پذیرفت، بحث استدلال به روایاته، و الا منتقل اصول هم گفت قاعده ید به ارتکاز اوغلا اماره ملکیته و اوغلا آثار ملکیت بار میکنن بیش از ولایت تصرف و نیاز به این ندارد که ید مؤکده بشود. بحث در اینه که ما به این روایات استدلال کنیم. ارتکاز اوغلا قرینه نمیشه که مورد این روایات توسعه داره، 100% ارتکاز اوغلا رو تأیید میکنه. نه، بخشی از ارتکاز اوغلا اینجا مورد تأیید قرار گرفته و بیش از این ما نمیتونیم بگیم. اما روایت هفتم، راجع به خود شخص هست. شخصی بود در صندوق منزلش مالی دید. بله راجع به سند، راجع به سند روایت مسعده ما قبلا بحث کردیم. مسعدت ابن صدقه توثیق خاص نداره. مرحوم آقای بروجردی می‌فرمود که این مسعدت ابن صدقه همون مسعدت ابن زیاده که ثقه است. آقای زنجانی هم همین رو تقویت می‌کنند. ولیکن این برای ما ثابت نیست و شواهدی هست که اینها دو نفرند، چون تعابیری که به کار رفته راجع به این مسعدت ابن صدقه غیر از تعابیری است که راجع به مسعدت ابن زیاد به کار رفته. این که آقای بروجردی می‌فرمان که مسعدت ابن صدقه ابن زیاد بوده، گاهی منصوبش میکردن به پدرش میگفتن مسعدت ابن صدقه، گاهی منصوبش میکردن به جدش میگفتن مسعدت ابن زیاد. بعد شاهد هم ذکر میکنن، میگن هارون ابن مسلم خیلی روایت داره از هر دو، بلکه یک روایتی هم در کافی هارون ابن مسلم نمیکنه ان مسعدت ابن صدقت ابن ان مسعدت ابن صدقه ان زیاد، ان مسعدت ابن صدقه ان زیاد. آقای بروجردی میفرماید این ان زیاد اشتباهه، این بن زیاده. در بعض نسخ کافی هم بن زیاده. خب وقتی شد مسعدت ابن صدقه بن زیاد، ادعایشون ثابت میشه دیگه. ولیکن به نظر ما اینها در حدی نیست که وثوق آور باشه. خصوصیات این دو هم با هم فرق میکنه. در رجال نجاشی راجع به مسعدت ابن صدقه میگه العبدی، راجع به مسعدت ابن زیاد میگه الربعی. شیخ راجع به مسعدت ابن صدقه میگه آمیون. بعد میگه در رجال بعد از مسعدت ابن صدقه میگه مسعدت ابن زیاد، هر دو رو ذکر میکنه. یا در اصحاب امام صادق علیه السلام شیخ در رجالش میگه مسعدت ابن صدقه العبدی البصری، راجع به مسعدت ابن زیاد میگه الکوفی. در رجال در رجال شیخ در اصحاب امام صادق راجع به مسعدت ابن صدقه میگه البصری العبدی، راجع به مسعدت ابن زیاد میگه الکوفی. ما انصاف اینه که نمیتونیم جزم پیدا کنیم که اینها یکی بودن، هم بهش کوفی گفتن هم بهش بصری گفتن، هم بهش ربعی گفتن هم بهش عبدی گفتن. خب مرحوم آقای خویی میفرمون مسعدت ابن صدقه در رجال تفسیر قمی هست، که تا آخرم میگفت رجال تفسیر قمی کلهم ثقات به خاطر حرف دیباجه تفسیر، که ما گفتیم مثلا این تفسیر قمی کتاب علی ابن ابراهیم قمی نیست، این کتابی است که ابوالفضل العباس شاگرد ایشان تنظیم کرده و مشتمل است بر روایاتی که بخشش کتاب تفسیر قمی است. اون دیباجه هم معلوم نیست اصلا از خود علی ابن ابراهیم قمی باشه، شاید از شاگردشه که اون مجهول الحاله. یا قبلا آقای خویی میفرمود که مسعدت ابن صدقه از رجال کامل الزیاراته، اونجا هم ابن قلوه میگه که ما از ثقات نقل میکنیم. بعد آقای خویی عدول کرد، خوب کاری هم کرد، عدول کرد، فرمود فقط مشایخ بلا واسطه ابن قلوه و مسعدت ابن صدقه جزء مشایخ بلا واسطه ابن قلوه نیست. پس چرا ما مسعده رو قبول داریم؟ دو جهت داره. یکی اکثار روایت اجلایی مثل هارون ابن مسلم، این اماره وثوق به این شخص هست. همیری کتابش پر از روایات مسعدت ابن صدقه، همیری از اجلاه، کتابش موهون میکنه با نقل از ضعیف. مطلب دوم اینه که قدما برای احراز وثاقت روات متن شناسی میکردن. این مثلا می اومدن روایات یک شخص رو کنار هم میذاشتن، میدن روایات خیلی روایت شسته و رفته ایه، حرف شاز توش نیست، وثوق پیدا میکردن به اینکه این راوی راوی حسابی بوده. راجع به مسعدت ابن صدقه همین ادعا شده و بعید هم نیست. خب اون راجع به این روایت، روایت بعدی رو عنوان بخونم انشاءالله فردا دنبال میکنیم. روایت هفتم صحیحه جمیل ابن صالح قلت لعبی عبدالله علیه السلام رجل وجد فی منزله دینارا، قال يدخل منزله غيره قلت نعم كثير قال هذا لغتت، که مفهومش اینه که اگر لا يدخل فيه كثيران مال خودش است. قلت فرجل وجد في صندوقه دينارا قال يدخل احد يده في صندوقه غيره، دیگری هم میاد دست به صندوق این ببره؟ قلت لا، قال فهو لا، آیا این روایت دلیل بر قاعده یده؟ که اگه دلیل باشه مربوط به خود مکلف هم هست، یا نه انشاءالله فردا.
مثالایی که فرمودی تقارت اینها، اینجا ها میگیم که قاعده تقارت نیست، چرا اونها رو ساعت مثال آورد؟
چرا جایی نیست؟
چرا جوری؟ محکومه، وقتی که محکومه
چی اینده محکومه؟
موضوعی نمیمونه،
چی میگه موضوع نمیمونه؟ موضوع شک وجدانیه.
وقتی پس این تعبود اینجا چی شد؟
قاعده لحظه شک
وجدانیه، هر چیزی
که شک کردی
حالا. نه، قاعده لحظه دکتش غیر نکته قاعده یده، قاعده هل نبل من هم نکته اهم میداره، معلوم نیست نکتش چیه،
چیه موضوعش چیه
اصلا،
کلش
این چیه، تجمیع قواعد.
شما تو هم قاعده
هر جا یه چیزی داری،
تو هم قاعده هل من اخص چی میفرمایی؟ تو هم قاعده هل من اخص رو میفرمایی داری؟ حاجا تو هم قاعده هل
من قاعده هل من گفتم که مستندش یک قاعده ای هست،
اصلا موضوعش
یاد در همون هم فرمودید جاریه که در کنار قاعده یاد
نداره، حتما یک راهی
در حل به معنای اخص رو چیزی در کنار قاعده یاد جاریه.
اگه علم به حرمت واقعیه نداری، ولی شاید احتیاط باید بکنی.
کجا مذهبی؟
قاعده حل به معنا میگه یک پشتوانه داره حلیت اینجا، حالا اون نکتهش قاعده ید استصحاب هر چیزی که لا تعلم به حرمته.
اینجا قاعده
ید همو میفرمایید دیگه،
لم یوم حتی تعلم انه لم تکن لک، نه اینکه حتی تعلم انه حرام، میگم اگر دلاله بر قاعده ید میکرد نباید میام فرمود که حتی تعلم انه
در خصوص قاعده
حتی تعلم انه لم تکن لک میفرمود
همون هوولک، همون هوولک تا ال پیدا نکنی به اینکه واقعا حرامه قاعده ید جاریه.
کار به حرام حلال
چرا دیگه؟ مبناش یده، تا آدمی که علم به خلاف، تا آدمی که علم به حرمت پیدا نکنه قاعده ید حکم ظاهریه دیگه، حکم واقعی
که بیارم
نه این قاعده هلی به من آقایی میگم توضیح نداریم، گفتم دیگه، گفتم نقاطش قواعد دیگه بود.
اصول متوافقه با هم
اصول زوجیه.
خب اصلا استفاده نمی‌کنن، هی فهم بشه حالا دیگه هممون بشینیم
حاجا تو زوجیه این چه حرفه که اولش نمیدونه ازدواج کنه میگذره میدونم که کافر بوده بعد ازدواج میگه همسیت میگیره اون اولش با سیوه این چیزی شاید بگم بالاخره برای احتساب عدم ازلی و قبول نداشته باشه بعد میشه ازدواج کنه.
آقای رحمتی یه
خلافی شما درست
ایشون اینی که شما گفتن خوش گفتن، یعنی
اینکه اول بعد از اینکه در جنگ رو قاعده قبلش رو نگفتن.
تو این مثالا چطور امام علی آدم جاری میشه؟ آقا من اصالت و صحه اینجا اینا بود اونم باید بیان میکردن در روایت مسعده.
آقا بریم همون سر جا می‌بیسید
تو این امضای مختلف از شما را دادن
شما رو عوض کردی
این درسته اون زیری شما را بود مختلف ممنونم
چرا بیان میکنه؟ نه اصالت و صحه نه نکتهشو بیان نمیکنه. درسته دیگه
مالت
نه در واقع برام نه. یعنی هر چیزی که علم به حرمتش نداری یک راهی داره برای حلیت ظاهریه. نه برای نه.
لازم نیست قاعده علم مقید بشه به عدم ید، ولی باید مقید به ید بشه. چون اگر ید نه
مقید به عدم اصل حاکم، مقید به عدم اصل حاکم، اصل حاکم رو شما برو خفه کن. ما چی کار داریم؟ قاعده علم مقید به عدم اصل حاکم. حالا اصل حاکم رو چجوری منعدمش میکنید خودتون میدو خدا خودتون.
در حالی
که دارید روایت فرض
نکرده. چرا دیگه؟
تقیه فرض نکرده. در او امرأتون تحت اگه او صوبون یکون و علش فرض شده استثاب جاری نیست.
اون بشه این لکه حلاتی زاری میشه که قریجه و فرماش امام میشه. اصالت الهل اگر بود باید مقید میشد به اینکه و استصحاب عدم زوجیت استصحاب عدم ملکیت جاری نباشد. حالا یا به بیان دیگه
یا نیست دیگه، میگن نیست دیگه. حضرت داره خبر میده که نیست دیگه. حضرت داره خبر میده تو این مثالا نیست دیگه. استصحاب حاکم نداریم دیگه.
ولی مسترد یعنی عرفاً چون نافی اون اصل مخالفیت بوده
مستند نکن. مستند نکن. قاعده هل نه منطبقه.
ظهور روایت فقط انتباق ظهور روایت نکته است. ظهور روایت اینه که نکته است هل نکته این مثال هست هل
ظهور روایت اینه. قاعده هل که اومد جاری شد هم خودش جاری میشه هم مانع قاعده هل لازم
نیست. صدق و مشکل ندارید. میگیم ظهور روایت اینه که نکته این مثال ها قدر بوده. ظاهر این روایت که نکته این مثال ها اصالت الهل بوده. خب این شما درست نکردید. این ظهور رو حلش نکرد.
نکتهش قاعده هل دیگه.
چون
نکتهش قاعده هل دیگه.
چون نافیه. نه دیگه نکتهش.
هم قاعده ید هم قاعده هل.
نه نافیه. مثلا اینه. چون نافیه اون اصل مخالفیت بوده. یعنی موجب
مانع رو از بین برد.
موجب جریان اصل موافق.
مانع. اون منعدم کننده مانع.
موجب جریان اصل موافقیت بوده دیگه. موجب جریان هل اصالت الهل.
میدونم اگه یه آقای شما میخوای بری شهریه بگیری یک قلداری اونجا مزاحم شهریه گرفتن شماست، یه کسی دیگه که مثل خودم قلداره میاد اونو میزنه کنارم، خودش میره جلو، هم شما میری جلو. شما بگی امروز امروز هم اون شهریه گرفت هم من خودم گرفتم.
بگن
چرا مگه رو باید گفت چرا
داره نکته رو میگه ظاهرش اینه.
بله
ظاهرش اینه که مستندش
تفسیر اول بذارید کنار که اند به معنا اهل به معنا خاص این به خاطر اینکه شک در حرمت داری حلال است. در حالی که
قادر جاری شد دیگه.
خب در حالی که من فقط به خاطر شک در حرمت نیست که برام حلاله.
چرا
شک در حرمت من به خاطر اینکه یاد
اون یاد دارم مانع رو از بین برد.
خب به هر حال واسه یاد دیگه هاج آقا
میگه چرا به شریعه دادم. میگه چون عید مثلا عید بود و اون قلدره کنار زده شد. یده بلمن العام یده اتلاعی
قایده
هل اصولی
شما میگین داره
استثاب حاکمش از بین رفت. استثاب حاکمش از بین رفت دیگه. استثاب عدم زوجیتش از بین رفت. چرا نیست؟ نه حلیت جماع هم اثبات میکنه. مثلا استثاب عدم زوجیت مانع او جاری نشه. نه خود میشه الا که حلال دیگه. خود این زوجه اصلا شه یعنی این زوجه. این زوجه برات حلاله. اصلا کل شیء حلال اک نیست. خود اون شیء اینو خود مذالک مثل صوب
شیء
فعل نیست. مذالک مثل امرأه خود این امرأه شیئه. این امرأه بر تو حلاله. چرا؟ نه اتفاقا
حلاله یعنی چی؟
اتفاقا از نظر عرفی هیچ تقدیر نمیخواد. وقتی میگن مشروب ممنوعه، نه این لازم نیست بگی خوردن مشروب ممنوعه. اصلا ممنوع بودن یعنی همین که خط قرمز روش کشیدن. مثلا احل لکم ما وراء ذلک غیر از محارم بقیه زنان بر شما حلالن. مثلا همین الان هم حلالن. حلالن یعنی حلال است ازدواج با اونها، حلال است از طریق خودش استمتاع از اونها.
اشکال آقای روحانی که وارد کرده به روایت و خصوصی این به حقوق صدقتون که آقای روحانی که دوار امر سرقت باشه یا مالکیت باشه اینجا قبول میکنیم ما.
نه اون ما اینجور استثار کرده بودیم، اما من به احتمال قوی فهم کنم ایشون میگه ولو مورد احتمال ما وکالت ندیم، اما چون در خصوص این مورد وارد نشده در خصوص اینجا مردان هم بین سرقت و مالکیت نیست، احتمال سرقتش هم میدم ولی احتمال وکالتش هم شاید بده، معلوم نیست، معلوم نیست. نه گفت که اگر در خصوص این مورد اومده بود، اگر در مورد دوران هم بین مالکیت و قاصدیت اومده بود بالملازمه ثابت میکردیم مالکیت را، ولیکن در خصوص این که نیومده. در صورتی که در این مورد اومده بود، من اول همین فکر میکردم مثل شما فکر میکردم که انه در دوران هم بین مالکیت و قاصدیت مالکیت هم ثابت میشه، اینم ایشون میگه نه، میگه که لنا انم نه ان این که این روایت در این مورد اومده، و اگر در این مورد اومده بود بله اینو که ملازم گفتیم که چه کجا بله بله
یعنی در جایی که ام مردد بین قاصد
و مالک بله بله، اما در خصوص این مورد که نیومده روایت، مورد روایت احتمال سرقت هست، اما چون در مقابل احتمال سرقت احتمال مالکیت و وکالت همش عقد صحیحه.
در خصوص این مورد اومد چی بود که استفاده میشد؟
اما مالک اون قاسمه ها، او قبول میکرد که بالملازمه مالکیت اسلامی در خصوص این اومده دلیل کنه، او یه دلالت اقتضا میشه، دلالت اقتضا میشه، چون در خصوص این که نیومده میشه مثبتات اصل در خصوص این خطاب بیاد، نه نه میگه در خصوص این بیاد یه دلالت عرفیه پیدا میکنه، خب این یه اشکال به ایشون میشه دیگه، ایشون میگه اگر در خصوص این مورد اومد نه میگه اگر در این مورد میومد تعبیر اینه بیاری منتقل میگه لوکان الاطلاق در واردن در این مورد اینجور میگفتیم کنه، یعنی قبول نداریم اطلاق در این مورد، اگه اطلاق در مورد دوران بین مالکیت و قاصدیت بود بالملازمه میگفتیم که پس مالک هم هست، حالا اطلاق نیست شامل این مورد که میشه، ممکنه بگن چون شامل این مورد میشه این دیگه دلالت خطاب نمیشه، این دیگه مثبتات اصل میشه که بگیم اگر این ولی تصرف باشه حتما باید مالک هم باشه،
اگر بگم که شما کردین اینجا باشه اما اون اولی که خود ازدواج بکنه هنوز یاد نداره، خب پدر دختر که
در اختیار یاد نداره،
پدر دختر یه میده به دختر
نه یاد یاد پدریه، یاد پدریه
ولایت رو دیگه ولایت داشت اگر سوال شک بود آیا اینجا
نه امام میفهمون کل داشته این مولک حلال هست، اونی که در اختیار تو بر تو حلاله، نه در اختیار دیگریه،
یعنی حلاله که پدر در مرحلیت در
بیاره حلاله لحظیت داره کل داشته این مولک داخل روشه خون بیان امام میگید دیگه کل داشته این مولک حلال هست،
یعنی از دست شما استیداد بر تذکیف این گفتن ولی یه هنوز مرد ازدواج نکرده
بدم بده
نه همین اون سکت تعمالی هست اگه زمین
تعمالی نیست که همین الان
اگه خواهرش نباشه باشه اجازه میده چیز اگه خواهرش باشه اجازه بده دواز
میشه نه احتمال داره دیگه این ید میشه این احتمال مولغا هست
جرا پیشتر الگاه و تنجیز اجازه
ربطی به این بحث نداره، میدونم به لحظه اجازه بدی علم اجمالی گاهی مهم نیست، شک هم بکنید استصحاب عدم زوجیت دارید، ربطی به علم اجمالی نداره، میدونم چرا اعتنا نکنم به این شرط، چرا اعتنا نکنم استصحاب عدم زوجیت دارم، شاید میکنه خواهرشه، نه اماره قایم نشه، شایعاته شایعات که این خواهد شد. این که قاعده اقراره، این قاعده اقراره. اما اگر یه زنی بیا احتمالی خواهرش اگه نباشه استصحاب عدم اختیت که امام قبول نداره در عدم ازلی، چجور ثابت کنیم که این ازدواج صحیحه؟
ظاهر حال،
ظاهر حال اینه که این خواهر من نیست.
مرتضی جنوس گفت خطتون بیو خط ظاهر حال
بطلی کرده
خودشون شک کردن.
ظاهر حال
اتوان میگه اسم بابا چی بود؟ میگه اسم بابا فلانی بود. میگه کجایی بود؟ میگه مشهدی بود. بابا اسم بابا مصاورت زیاد میره. چه میدونی؟ آره دیگه، یه آقایی به فرزندانش موقع خود گفته بود که از این مسجد هم مسجد زن نگیرید.
این بیانی که شما باقید اصلا هل خاص و هل عام ندارید. یه هل دارید، هل خاص و هل عام دارید. یه هل دارید بعد این اصلا تنقیه موضوعش که فقط یه قواعد دیگه است.
نه بد نیست و تا باید اطمینان بیاد. امام راجع به سهل ابن زیاد هم فکر کنم همینو میگه. میگه سهل ابن زیاد روایتش خیلی مستقیمه. این شک عدم قطع
برادر
کی همین
همین
کل شیء هو لك حلال. آه امام داره میگه اگه فکر کنی قبول میکنی. اون مهم نیست، این مثالاش مشکل درست کرد. کل شیء فی حلال و محرم فهو لک حلال. نه کل شیء فی حلال و محرم فهو لک حلال، فیه حلال و حرام فهو لک حلال، ولی فا داره اونجا فهو لک حلال.